آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید
هم باشم. سلام علیکم جناب آقای فیوان.
سلام کنم شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان تیوالی سلام. اردیبهشت‌ماه 95 گفتگوی ما را میشنوید از سالن حافظ. نمایش اودیسه و آرش دادگر بازیگر و کارگردان نمایش.
شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان تیوالی.
سپاسگزارم از شما آقای دادگر. 2 سال برای سرانجام رسیدن متن امین طباطبایی صبر کردید.
بله.
چقدر از این متن از ایده های شما نشأت گرفته شده، چقدرش از خود ایشون اقتباس شده؟ چون اینو ما شنیدیم که متن تغییر کرده است.
این شیوه همیشگی ما هست، اون چیزی که تلاش میکنیم توی گروهی تو جلساتی که با هم دیگه داریم، هر هفته، هر ماه، هر وقت که قطعی از متن نوشته میشه، مقداری نوشته میشه، خونده میشه، بحث گذاشته میشه، جدل میکنیم با هم دیگه به کجا میخوایم برسیم، چه متریال های دیگه احتیاج داریم. وقتی هم که به سرانجام میرسه، متن تموم میشه، ما اینو میدونیم که در طول تمرین باز هم دچار تغییراتی قطعا میشه. این چیزی است که سال هاست ما این کار انجام دادیم.
چون متنی که امین طباطبایی نوشته بود 1 اودیسه داشت و 2 اودیسه دیگه به نظر و خواست شما اضافه شده.
نه، این نبوده که به 2 اودیسه دیگه به نظر و خواست من اضافه شده. خب به دست اومده،
بهش رسیدید.
بله. خب در طول تمرین بهش رسیدیم. ابتدا وقتی که متن نوشته شد، من به عنوان یک شیوه اجرایی خواستم که 2 اودیسه داشته باشیم، یعنی تقسیم بشه. ولی این تقسیم شدن این نبود که نویسنده تقسیمش بکنه و یه خطی براشون بسازه. نه، ما هی تمرین کردیم، هی گفتیم این بخون، اون بخون، تو بخون، اینجوری بخون، تا خط رو پیدا کردیم که هر اودیسه ای چجوری بشه. اودیسه سوم که اصلا تقریبا 7 روز قبل از اجرای فجر پیدا شد.
7 روز.
بله.
و اجرایی که
به دلیل این که یه چیزی نقص داشت، اون اودیسه سوم به وجود اومد. نه اون میتونست دیگه این مونولوگ ها و فضا رو بگه، نه اون یکی.
اودیسه سوم اودیسه بود که حضرت عالی ایفای رو نقش میکرد یا عیسی منظور؟
نه، اودیسه سوم من بودم.
خودتون اضافه کردید. بسیار عالی. اجرایی که در جشنواره فجر رسید 120 دقیقه بوده.
نه.
و اجرایی که در واقع اجرای عموم رفته 100 دقیقه شده، 20 دقیقه کمتر شده. این سوال من حالا جنبه مختلفی داره، این که بعضی از تماشاگران این در واقع ادعا دارن که قابل فهم نیست و حتی همین هم باعث شده که اون معانی فشرده تر بشه براشون. خواستم نظر خودتون رو ببینم.
با احترام به همگان، خیلی چیزا تو این دنیا قابل فهم نیست. خیلی چیزا. کسی میتونه نسبیت عام رو راحت بگه؟ نسبیت خاص رو راحت بگه؟ کسی میتونه بگه قانون قوانین فیزیک نیوتونی دقیقاً چه کاری رو داره انجام میده؟ اگر براتون بنویسیم ای مساوی ام سی دو، شما فقط به ذهنتون کلمه اینشتین میرسه، نه چیز دیگه. ولی خیلی چیزا هست تو این دنیا که فهمیده شدن، به دست اومدن و دنیا رو تغییر دادن، ولی برای رسیدن بهشون ما هم باید تلاش بکنیم که درکش بکنیم.
این پیچیدگی‌های این در واقع سخت فهمی‌ها که برای بعضی از تماشاگران بعضن به وجود اومده، فکر نمی‌کنید بعضی مطالب رو در حوزه تخصصی گنجاندن تماشاگران رو دسته‌بندی می‌کنه به تماشاگر عام خاص؟ چون حضرت علی فرموده بودین که کسی که از سالن حافظ خارج میشه بعد از تماشای نمایش باید تغییر کند و به فکر فرو برود. اگر کسی این امکان براش به وجود نیاید چی؟ یا نتواند به اون حد برسد؟
منظور از تغییر چیه؟ همین که شما شک بکنید به داشته های خودتون تغییره، اولین گام هست. آیا چیزایی که من دارم و میدونم کافی هستن؟ من خیلی چیزا نمیدونم. آیا احتیاجی هست که بیشتر بدونم، بیشتر تلاش بکنم، بیشتر درک بکنم؟ یا همین اندازه‌ای که میدونم کفایت میکنه؟ بعضی هستن که اینها رو میدونن و میگن ما شاید بیشتر بخوایم. بعضی هستن که اینها تلنگری بهشون هست که دوباره جهان پیرامونشون رو نگاه بکنن، ببیننش. وقتی از این سالن میرن بیرون احساس کنن که دنیا اون دنیایی نیست که وقتی وارد سالن شده. یه چیزی عوض شده. توی من یه چیزی عوض شده. من با یه سری مجهولاتی روبرو شدم. تا کی میخوایی معلومات رو بدونید؟ معلوماتو که میدونید. اون چیزایی که معلوم هست رو که میدونید. مسائل اجتماعی رو همگان الان توی این مملکت میدونن. کی هست که ندونه؟ شما آب بخوری تو تلگرام همه فهمیدنش، همه میدونن. اشتباه بکنی، پدری بچهشو زده، همه مردم ایران دیدن. معلمی بچه رو زده، یک بخیه کشیده شده در یه دلغوزابادی، در یه جای، یه بیمارستانی، یه پزشکی. کسا فکر نمی کرد که کسی بدونه. من الان یک کلمه به شما بگم الان همه فهمیدن، چون شما داری ضبط میکنی و همگان میشنون. مسائل پیرامونو که همگان میدونن. ما داریم همون چیزی رو که میدونید رو به خودتون میدیم و خودمون میگیم به به چه چه، چون میدونم، چون میگم آها خوبه، من اینو میدونم. چیزایی که نمیدونم چیه؟ دنیا داره هر روز سرعت میگیره و پیشرفت میکنه، ولی جهل پا به پاش میخواد میاد حرکت میکنه. این ما هستیم که میگیم نه ایشالله گربه است. نمیخوایم قبول کنیم، نمیخوایم بپذیریم، نمیخوایم بپذیریم که با داشتن فضای مجازی ما گند زدیم به روابط انسانی خودمون. ما به حریم دیگران داریم دائما تجاوز میکنیم. نمیخوایم بپذیریم که الان فیسبوک بین ما ایرانی ها خز و خیل شده، گذاشتیمش کنار، ولی فیسبوک هنوز توی دنیا حرف اول رو میزنه به عنوان یه ارتباط مجازی.
شاید یکی از دانستایی که فکرم شما زوم کرد بودین در این نمایش بخواستین، نمیدونم، سوال پیش میاد، به تماشاگر القا کنید زیر سوال بردن خدایان هست، زئوس.
نه،
که یه جوره باورپذیری به یک قدرت مطلق و کائنات رو شاید میخواستین برای تماشاگر بازش کنید. به نظر
ما ملتی هستیم که برای هر چیزیمون معیار پول در نظر گرفتیم. با خدامونم با پول معامله میکنیم. خدای این 500 تومن رو گذاشتم کنار، این کار رو برای من را بنداز. دور امامزادم رو میچرخیم، پول میندازیم، با پول میخریم، با پول میفروشیم، ایمانمون رو با پول مشخص میکنیم، اعتقاداتمون رو بر اساس پول چیز میکنیم، میسنجیمش. دوباره یه نگاهی به خودمون بندازیم ببینیم که چی هستیم، واقعا چی هستیم. ما آدمهای تنهایی هستیم. به نظر میاد که کنار همدیگه هستیم، به نظر میاد که شادیم، به نظر میاد که به همدیگه احترام میذاریم، ولی عملا آدمهای تنهایی هستیم. آدمهای تنهایی هستیم با یه سری داشته که فکر میکنیم نسبت به دیگری برتری داریم. نه، نمایش داره تلاش میکنه که بگه دوباره به خودت یه نگاهی بنداز. تو اینجا چیزی میبینی؟ واقعا چیزی میبینی؟
تحت تأثیر حرارت صحبت های شما در ایفانهای دادگر، حالا نمایش سه تا اودیسه داره. یک اودیسه که کامبی زمینی بازی میکنه که به نظر پررنگ تر از دو اودیسه دیگر پرداخته شده استش. اودیسه که شاید اسطوره این نمایش باشه، اسطوره که باخته، و دو اودیسه دیگه که یکیش به دنبال کشف و شهود هستش و یکی هم دوچار جنون حالا اون عذاب وجدان ها هستش، کمتر بهشون پرداخته شده. چرا اودیسه کامبی زمینی رو بیشتر بهش در واقع نمود دادید؟
برای اینکه خودمون هستیم.
اودیسه کامبی زمینی،
آره، 80% خودمون هستیم. خودمون زدیم به اون راه. ملتی که برای تراژیک ترین مسائل خودش جوک می‌سازه و می‌خنده. ملتی که هیچی نداره دیگه، هیچ منابعی رو نداره. ملتی که هر روز بیدار میشه و میگه انشالله فردا درست میشه، فردا 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 میرسیم به ایتاکا. و برای اینکه زمان رو بکشه داره خودش رو سرگرم میکنه. سرگرم کردن، سرگرم کردن. زمان برای ما متوقف شده،
برای ملت ما،
برای ملت ما متوقف شده. عید نوروز احساس کردی؟ سال گذشت، رسیدیم به عید. عید چی شد؟ وحشت داریم میکنیم از عید نوروز. چیکار کنیم؟ چون از سال جدید میترسیم چه بلایی میخواد سرمون بیاد، و همین خاطر فراموش میکنیم، دورتر میشیم. ما از قانون هابل داریم استفاده میکنیم، هی از همدیگه داریم دورتر، انبساط داریم ایجاد میکنیم.
ایتاکا چه سرزمینی آقای دادگر؟ ایتاکایی که کوزاش مثل کوزای دیگر نیست، انساناش مثل انسانای دیگر نیستن. چه جغرافیه ایتاکا؟
به نظر چرا همه ملت ما دارن تلاش میکنن که از این مملکت برن به یه جای دیگه؟ چرا تمام کسایی که غرق میشن توی این دریاها خب از آسیا هستن؟ اون طرف چیه؟ دنیای واقعی اونجاست؟ تو اروپا دنیای واقعیه؟ به چه امیدی داره میره؟ و چرا نمیرسه؟ همین الان به شما ویزا بدن، بگن آقا بفرمایید برید آمریکا زندگی بکنید، شما میگید نه تو مملکت خودم میمونم. میرید با امید یه زندگی بهتر. پس اونجا براتون دنیای واقعی هست، همون دره هست. ولی خیلی همون اینجا موندیم و داریم میگیم امیدواریم فردا بهتر بشه.
ما سوار کشتی هستیم؟
نیستیم. هر روز چیزای بی خود میخریم. نیستیم. انسانیتمونو داریم از دست میدیم. نیستیم. تراژیک‌ترین اتفاقات برامون میفته، میخندیم. نیستیم. انیمیشن براشون میسازیم. نیستیم. جوک میسازیم. نیستیم. با چیزای احمقانه سرگرم میشیم، مثل یه فرفره، بعد فکر میکنیم کائنات توش کشف کردیم. نیستیم. فکر کردیم من از توی دهن مثلا میگم آدرنو و هورکهایمر در آوردم این چیزا رو، اینجا زندگی نمی کنم، میونه این مردم نیستم. نمایش اودیسه نمایش مردم خودمه، نمایش مردمی هست که هر روز منتظر این هستن چی قراره بالاتر بره، چی قراره پایین بیاد. ما تنها ملت دنیا هستیم که این همه خرید سکه و دلار داریم. چرا؟
شما این فرض دارین که مقصد مشخص نیست و ما در سفری، در سفری سرگردان. اشاره داشت به دنیای واقعی آقای دادگر. در صحنه از این نمایش دو تا دنیای موازی با هم متقاطع میشن، دنیایی که ملوان به همراه اودیسه کامبی زمینی و آشپز یا پدر به بازی عمار آشوری همدیگر رو میبینن. دنیای واقعی خیال در این نمایش کجاست؟
کجا همدیگر رو میبینن؟
وقتی که کرکره میره بالا، البته امین طباطبایی عمار آشوری رو میبینه.
آره اون نمیبینن.
دنیای واقعی خیال کدوم یکی از این سه اودیسه هستند؟
نمیدونه. انتخاب با شماست، انتخاب با شماست. همه فکر میکنن یه دنیای دیگه دنیای واقعیشونه، یه جای دیگه آرامششونه. چرا تهران پر جمعیت شده؟ چون شهرستانی ها فکر میکنن که جای واقعی تهرانه. تهرانی ها فکر میکنن جای واقعی آنکارا و استانبوله، فرانسه و لندن و آمریکا و واشنگتن و نیویورک و منهتن. و کسی چرا نمیخواد بره به جاکارتا، داکا، کوالالامپور، سیرالئون، نیجریه؟ چرا اونجا ها نمیخواییم بریم؟ چی داره؟
طراحی صحنه های آرش دادگر به ساده‌ترین شکل ممکن هستش و تجملاتی نیستش. طراحی صحنه نسبت به جشنواره فجر تغییراتی داشته؟
دکور عجیبی که ایرادت هم به
سالون
بود.
گرفتید اینکه یه خورده فاصله رو با تماشاگر دورتر کرده، یه خورده فاصله نزدیکتری شما میخواستید؟
نه، اون موقعی که دکور داشتیم فاصله بسیار نزدیک شده بود و همه چیه ما تو دل تماشاگر بود. ما دکور رو کلن حذف کردیم. اگر این سالن بزرگتر بود، یک بلک باکس بزرگتری ما داشتیم، اون وقت همون دکور کشتی میتونست باشه و این فاصله هم رعایت بشه و خیلی اتفاق دیگه بیفته. بنابراین ما برگشتیم به همون شیوه سیالیت خودمون که اشیا در حال رفت آمد باشه.
بسیار عالی. لباس در نمایش اودیسه چه کار کردی داره؟ با توجه به اینکه حالا ما اودیسه اصلی که میبینیم که شما فرمودین که نمادی از ملت ایران هستش، کامبیز
نه نمادی از ملت ایران نیست، نمادی از هر ملتی هست که فکر میکنه خب رویا میسازه برای یه جای بهتر.
رویا پرداز یک
وجه... غلطی کرده که نمیتونه از ذهنش بیرون کنه، به خاطر این با چیزهای دیگه داره خودش رو سرگرم میکنه.
بسیار یه وجه کمدی گونه بهش داده. حالا تو یک نقدی من خوندم یک وجه تیپی که کمدی دلارته بهش داده، یک آدم ابله و پرخور رو باسش ترسیم کرده. این لباسایی که برای کاراکتراتون در واقع طراحی داشتید قرار هستش که اشاره به چه مکانی چه زمانی داشته باشه؟
هیچ مکان و زمانی
بی قاعده بوده.
بله کاملا، چون فقط کافیه شما یه قاعده رو بدید، اون وقت باید پاسخگوش باشید. من اگر مثلا میگم تنه ایشون یه لباس مثلا فلان بکنم که متعلق به یه خصوصیات و منطقه و اقلیم میشه، مخبر پاسخگوش باشم. چرا این کارو کردی؟ هر جایی میتونه باشه، هر چیز.
فکرم یه خورده صحبتاتون به مصاحبتون نزدیکه که به مهران مدیری ایراد گرفتن برای اینکه یک اقلیمی و مثلا یا یک گروهی رو به شوخی گرفته بودن، شما منظورتون اون هسته؟
نه 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 نه، ببینین ارجاع که بدی باید پاسخگو ارجاعت باشی. این متن، این اجرا به هیچ وجه نمیخواد یه همچین کاری رو بکنه، مشخص بکنه و منطق بیاره براش. چون اگر من یه منطق بیارم باید برای همه چیزهای دیگه خودم هم منطق بیارم. منطقش در دل خودشه، هیچ منطق بیرونی نمیتونه منطبق بشه با این.
نظم در بی نظمیه؟
بله.
حالا یه سوالی هم که اینکه ما بخوایم بگیم که اودیسه بالاخره میخواد اسطوره سازی کنه، اسطوره کشی کنه، اسطوره زدایی کنه، هدفش چیه واسه تماشاگر ایرانی؟
خدا رحمتش کنه مرتاد اولادی دو روز پیش فوت کرد. این همه آدم جمع شدن تا قبل از اون کسی میپرسید کجا هست، چی کار داره میکنه. چهار تا چیزم بهش میگفتیم. پرسپولیسی میگفتن چرا پرسپولیس ول کرد، استقلالی میگفتن چرا استقلال ول کرد. خب الان همه سینه چاک شده، همه ناراحتن، همه، چون یه اسطوره پیدا کردن، شهید مجسم پیدا کردن، میتونن یه مدت رو با اون سیر و سیاحت کنن. من از این چیزا خوشم نمیاد. میگم هر کس اثری رو انگر انجام بده برای آینده خودش، کاری کرده، گامی رو برداشته. خیلی آدمای بزرگتر دیگه هم داشتیم که بالاخره سر زمان خودشون مرگ به سراغشون اومده، چرا برای اونا چیز نمیکنیم؟ ما احساسی هستیم، ما شدیداً احساسی هستیم و زودی یه چیزی رو بوت میکنیم میبریم بالا بچم فراموش میکنیم. ما و آمریکایی‌ها خیلی شبیه هم دیگه هستیم، هر روز احتیاج داریم به یه چیزی که سرگرم بشه، هر روز.
و اینکه در مقابل اودیسه ها به غیر از اودیسه که حضرت عالی اونو ایفا میکنید، یک دانای کل میبینیم. شاید در ظاهر نقش کارکردی هرمس یا ملوان و آشپز یا پدر چی هستش؟ دانای کلی که شاید خودش هم مطمئن نباشه.
قطعا مطمئن نیست. قطعا هرمس پیام آور جلو چشممونه، هیچ وقت حرفاشو گوش نمیده. به آیه های خداوند عمل میکنیم، یکی هم اگه بهمون بگه عمل میکنیم، مگه اینکه توی چاله بیفتیم بریم سراغ خدا. خدا همیشه هست. به قول سدی، خدا رو موقعی که سفرت پره صدا بزن، نه موقعی سفرت خالیه. همیشه سپاسگزارش باش، همیشه. ایمان چیزی نیست که کسی به من تزریقش بکنه، ایمان چیزی است که پیرامون من وجود داره و من میبینمش. میدونین چه کار سختی بود که یه پیامبر بتونه بگه چیزی رو که نیست قبولش کن؟ میتونی بپذیری چیزی که نیست رو و چیزی رو که داری میبینی رو بذاری کنار و چیزی رو که نمیبینی رو بگی اون هست آفریدگار من؟ میدونین چه کار سختی رو انجام داد پیامبر؟ نادیدنی ترین رو دیدنی کرد. تئاتر همین کار رو انجام میده، نامرئی ها رو مرئی میکنه. و چون شما نمیتونید کنار بیایید باش مبارزه میکنید. الان وقتی داری تاریخ اسلام رو میخونی میگی چرا این ابو سفیان و این قریش، سران قریش نمیفهمن؟ الان تو داری میگی چون همه چی برات واضح و آشکار و مشخصه، ولی تو اونها رو خودت به دست نیاوردی، اونها در تو وارد شدن، تکرار شدن، تو قبول کردی در بست چون پیرامونت هم همین بوده، ولی اونها هم نمیتونستن از داشتهاشون دست بردارن چون نمیخواستن ببینن. قبل از پیامبرم پیامبرهای دیگه اومده بودن و گفته بودن، همه پیامبرهای دیگه هم به یکتایی خدا اذعان داشتن، ولی چرا فراموش میشه؟ چرا فراموش میشه؟ میدونی لویی پاستور مشکلش چی بود؟ که الان داریم میگیم آیا چه احمقایی بودن اون پروفسورهای اون انستیتوی پزشکی؟ نمیخواستن بپذیرن که خودشون باعث مرگ بیماراشون میشن چون دستاشون رو نمیشورن، چون یه چیزای ریزی هست که با چشمات دیده نمیشه و با میکروسکوپ دیده میشه و اونها ناقل بیماری هستن و پزشکان نمیخواستن بپذیرن.
تئاتر این رو نشون میده،
تئاتر این کار رو میکنه.
میکروسکوپ
میتونه تلسکوپ باشه، میتونه میکروسکوپ باشه. تئاتر به شما امروز میگه مشاهده کن، نه ببین، مشاهده کن. مشاهده کردن یعنی آنالیز کردن، یعنی داده ها رو بگیری و شما مغز دارید. تنبلش کردیم،
شما تماشاگرتون رو وادار به تفکر میکنید، این شیوه قصه گویی خودتون،
وادار به آنالیز میکنیم، داده بهش میدیم، میگیم تو پردازشش کن. اگه من همه این کارا رو انجام بدم تو فقط میشه یه بیننده. این انتخاب تو هست که بیای کار منو ببینی یا نبینی. پس این نیست که این کار فرهیخته فقط برای فرهیختگان هست. هر کس به یه اندازه‌ای ظرف داره. اگر شما دوست داری قصه بشنوی، خب فقط قصه بشنوی و تهش بگی ای چه خوب، یه گره افکنی داشته باشه، کشمکش داشته باشه، اوج و فرود داشته باشه، شخصیتش هر چی بگه مخالفاش هم بپذیرن، چقدر خوبه، این میشه توهم. من تئاتر توهم رو دوست ندارم. این توهم به تو بدم که سوپرمن میتونه همه رو شکست بده، من میگم شما خودتون انسان‌های بسیار عاقلی هستید و هر اندازه که بگیری همون اندازه درسته. این تغییره. اگر یه موقع بودن شک بود و اندیشیدن رو به وجود می آورد، من می اندیشم پس هستم، من میگم من تغییر می کنم پس هستم، هستم چون تغییر پیدا کردم، اون موقع این مملکت جلو می ره.
دوستان تیوالی، به پایان بخش اول گفتگوی ما با آرش دادگر رسیدیم. جایی نرید، زودی برمی گردیم.